بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مورد این آیات که شعار انبیاء علیهم السلام رو بیان میکرد که ما سألتكم من اجر ان اجری الا علی الله، و اینکه چرا پیغمبر شعارشون عوض شد، در جلسات گذشته توضیح دادیم و مقصود از المودت فی القربا رو با آیات بیان کردیم. نکته هایی هست در مورد این آیات، من در ذیل بحث امروز بهش اشاره میکنم، چون البته این بحث ما به نحوی نمونه هم هست برای بحث اصول خود این روزهای ما. در بحث اصول همطور که مستحضرید به تفصیل سوم در باب حجیت ظهور رسیدیم که اخباری ها گفتن ظواهر کتاب حجت نیست، سایر ظواهر حجته. گفتیم که برای این دلیل اخباری ها به آیه محکم و متشابه تمسک کردن و به روایات، که عرض کردیم تمسک به آیات البته از سوی اخباری ها چندان مطرح نیست، اون چی که برای اونها مطرحه خود روایاته. بعد از ذیل این آیه توضیح دادیم که مقصود از تشابه اگر مفهومی باشه ظهور خارج از دائره متشابه خواهد بود، و اگر مصداقی باشه بله ظهور در تحت دائره متشابه میتواند قرار بگیره، یعنی یه آیه‌ای که ظهور داره ممکنه تشابه مصداقی داشته باشه، و تشابه مصداقیش اون باید با عوامل دیگری رفع بشه. اینجا یک نکته، یکی از دوستان دیروز سوال کرد، این نکته نکته خوبی است، و اون این است که آیا ممکنه نص به معنای مقابل ظاهر و مجمل، آیا ممکنه نص تشابه مصداقی داشته باشه؟ بله. و این نکته نکته خوبی است که بنابراین نه فقط اگر مقصود تشابه مصداقی بود، نه فقط ظواهر قرآن ذیل ما تشابه همین میتونه قرار بگیره اگر تشابه مصداقی داشته باشه، بلکه نص هم میتواند ذیلش قرار بگیره. یعنی چیزی که نصه هیچ احتمال خلافی درش نیست، مفهومن نصه، ممکنه مصداقاً شبهناک باشه که این مصداق اون هست یا نیست، و یا مصداقش چیست. مثل اینکه فرض کنید مثلا مفهوم ید روی تفسیر مشهور یک مفهوم نصی است، و در این حال مصداق ید الله برای ما روشن نیست، این امکان داره. بنابراین با این توضیح تشابه مصداقی میتواند حتی در دایره نص هم به اصطلاح مصداق داشته باشه. وقتی به بحث اخبار و روایات رسیدیم، گفتیم به سه دسته روایت اخباری ها تمسک کردن. دسته اول روایاتی بود که این نکته رو که اهل بیت مفسر قرآنن بیان میکرد، که برخی از این روایات رو جلسه گذشته اشاره کردیم، داستان منصور ابن حازم و اون مطالبی که گفت و حضرت در انتها برای او دعا کردن رو بیان کردیم، و گفتیم که ما یعنی اصولی ها مخالف مفسر بودن قرآن برای اهل بیت نیستن، ما معتقدیم اهل بیت مفسر قرآنن. و اینجا این نکته رو من باید عرض کنم که این نکته رو توی جزوه هم نوشتیم، در روایات که دیروز روایت چه نمونش خوندیم وارد شده که آیه ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم مصداقش اهل بیت علیهم السلامه، الراسخون فی العلم اونها هستن که اونها تأویل قرآن رو میدانن. این تعبیر در روایات به شکلهای مختلف بیان شده. علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک تفسیر خاصی از تأویل دارد که با تفسیری که دیگران کردن متفاوته. دیگران میگویند تأویل یعنی حمل یک لفظ بر خلاف ظاهرش. این تفسیریست که نوعاً از کلمه تأویل میشه. در نوع اصطلاحات تأویل، البته اصطلاحات عربی جدید پس تأویل یه معنای دیگری پیدا کرده، ولی که در متون کلاسیک و متعارف ما شیعه و سنی مقصود از تأویل یعنی حمل بر خلاف ظاهر. علامه طباطبایی می‌فرمایند اصلا تأویل قرآن که راسخون فی العلم آگاه از آن هستند از سنخ معانی نیست، معنا نیست اصلا. تأویل قرآن یک واقعیت عینی است. ایشون این رو با این استدلال، حالا البته این رو باید ببینید، المیزان مفصلیشون توضیح داده، من این چه که دارم میگم یه چکیده خیلی مختصره، ایشون توضیح داده مفصل این قسمت. حاصل توضیح ایشون اینی که عرض میکنم، ایشون میفرمود این کلمه تأویل از کلمه حمزه واو و لام هست، اشتقاقش همون کلمه اول و اول. و ایشون میفرمان مقصود از تأویل در قرآن اگر اخبار است، یعنی یک واقعیتی خبری رو داره بیان میکنه قرآن، مثلا الله و نور و سماوات و الارض، بیان یک واقعیته. تأویلش یعنی حقیقت این نور بودن خدا برای سماوات و عرض، اون تأویلشه، اون حقیقت واقعی عینی. مثل اینکه مثلا من وقتی میگم این آب سرد است، تأویلش یعنی خود همین آب در خارج که صفت سردی رو داره. تأویل یعنی اون حقیقت خارجی عینی که منشأ این جمله و خبر من میشه. ایشون میفرمان اگر انشاء در قرآن مثل اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل، مثل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تأویلش یعنی اون حقیقتی که باعث جعل این انشاء شده. یعنی چی؟ یعنی اون مصالح و مفاسد واقعی. ایشون میفرماد معنای این که راسخون فی العلم تأویل قرآن رو میدانن، یعنی از اون مصالح و مفاسد واقعی و از اون حقایقی که این قرآن بیانگر اون حقایق، از اونا باخبرن. به تعبیر دیگری ما این تعبیر رو بیان میکنیم، حالا این تعبیر از منه، یعنی دانش اهل بیت نسبت به قرآن قبل از لفظ قرآنه، در حالی که دانش ما نسبت به قرآن بعد از لفظ قرآنه. یعنی ما اول الفاظو داریم، ما میگیم الله و نور و سماوات و الارض، خدا فرمود، بعد میریم دنبال این که ببینیم حالا الله و نور و سماوات و الارض یعنی چی، معناشو درست کنیم. علم ما بعد از لفظه، ما اول لفظ رو میگیریم، بعد از لفظ اون چی که میفهمیم میخوام حالا به معنا برسیم. همه ماها، یعنی همه آدمهای عادی اینطورن. اهل بیت علیهم السلام علمشون قبل از لفظه، اونا اون حقیقتی رو که پشت این الفاظه اون رو میدانند. به همین دلیل تفسیر اهل بیت از قرآن با تفسیر ما ارزشش یکی نیست. که حالا فرض کنیم تفسیر اونا مثل تفسیر ماست، فقط فرقش اینه که مثلا اونا خطا نمی کنن یا مثلا اونا گناه نمی کنن که عمدن یه چیز خلافی رو به ما بگن. نه، اینطوری نیست. یه مفسر خیلی خوب قرآن، مفسر معمولی، باز الفاظ رو میخواد ببینه و از رو الفاظ به معانی پی ببره. اونها اون حقیقت لفظ رو قبل از این لفظ میبینند، از اون حقیقت آگاهند. به همین دلیل اونها عالمند به تعبیر این روایت، به خاص و عام قرآنی، به محکم و متشابه قرآنی، به ناسخ و منسوخ قرآنی. چرا؟ چون در واقع ما در بحث عام و خاص مثلا میگیم وقتی متکلم عام رو بیان میکنه بعد تخصیص میزنه، ما میگیم این مجاز نیست، چون تخصیص مربوط به مراد جدی است نه در ناحیه مراد استعمالی. یعنی جدن از ابتدا همین خاص رو میخواسته و در مرحله مراد استعمالی عام رو اراده کرده. ائمه علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام، اینها چون آگاهند به این اصطلاحی که علامه فرمود از تأویل قرآن، یعنی به تعبیر ما علمشون قبل از لفظه، ولو در قرآن عام آمده اونها میدونن که مراد اصلی چیه؟ خاصه. ولو در قرآن مطلق آمده اونها میدونن که مراد اصلی مقیده. به همین دلیل اونها تخصیص که میزنن، ما تخصیصهای اونها رو نسبت به قرآن میپذیریم. هیچ مفسری حق نداره عام قرآنی رو تخصیص بزنه، مفسر عادی. هیچ مفسری حق نداره اطلاق قرآنی رو تقیید کنه. اهل بیت علیهم السلام که ما یعنی اصولی ها، ما اصولی ها معتقدیم که مخصصات اونها میتونه تخصیص بزنه قرآن رو، مقیدات اونها میتونه تقیید کنه قرآن رو، از این بابه در واقع که علم اونها به این الفاظ قبل از این الفاظه، به حقیقت این الفاظ قبل از این الفاظه. به همین دلیل اونا میدونن که ولو قرآن فرموده احل الله البیع که ظاهرش مطلقه، اما این مطلق مورد نظر خدا نیست. ولو فرموده اوفو بالعقود که ظاهرش عامه، ولی این عموم مورد نظر خدا نیست. بنابراین ما اصولی ها درسته میگیم ظواهر قرآن حجته، ولی نه به این معنا که اهل بیت و روایات همه رو بذاریم کنار. الان به این دوستمون عرض میکردم دم در، ما حسبنا کتاب الله که نیستیم، ما که خوارجی که نیستیم، ما که نمیگیم که همه چی بذارید کنار فقط قرآن، ما همچی ادعای نداریم اصلا. اصلا تمام اون بحثی که من دیروز در تیه چند جلسه ای که براجع به اون آیات داشتم و الان امروز هم حالا گفتم در ذیل این بحثا میگم، بیان این نکته است که اصلا خود قرآن با ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا داره مرجعیت اهل بیت رو در فهم دین برای ما تبیین میکنه. الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی میگه قرآن که خودش سبیل الله، اونام سبیلن، نه دو تا سبیل در عرض هما، نه یعنی دو تا راهن، این دو تا راه یکیه، یک راه که بیشتر نیست، راه به سوی خدا که صد تا نیست. بله به یه معنای الطرق الله به عدد انفاس الخلائق اگر صادر شده باشه اون قبوله، به یه معنای دیگری، ولی حقیقت دین یکی بیش. الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، یه دونه که بیشتر نیست، از اولش هم یه دونه بوده. مثلا ما اعتقاد نداریم که مثلا دین موسی، دین عیسی، دین ابراهیم، دین پیغمبر ما، اینا ادیان مختلفن، نه اینطوری نیست. حقیقت دین یکیه، حالا ما اینو تو بحثش گفتیم دیگه، دین نفس الامری اون واقع دین یکی بیشتر نیست. ادیان مرسل که متعدد شده، که دین ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، این به خاطر ظرفیتی که مخاطب داشته، ظرفیتی که خود پیامبر داشته، شرایطی که با اون مواجه بوده، اون قالب رو پیدا کرده، نه اینکه این دین واقعا متعدد شده. نه خیر، ابراهیم هم مسلمون بوده، عیسی هم مسلمون بوده، موسی هم مسلمون بوده به یه معنایی. هرچند اون چه که در اسلام آمده در هیچ یک از اون ادیان قبل از اسلام نیامده، چون کاملترین شکل اون دین نفس الامری در اسلام عرضه شده، اون دیگه کامل دیگه، این دین خاتمه. اگر ادیان قبلی اون بیان کامل رو می داشتن، دین خاتم می شدن، دیگه ظرفیتی برای پیامبر دیگری بعدشون نمی موند، البته از این جهت ها اگر تحریف هم نمی شدن. که ما در بحث خودش گفتیم که برای صیانت دین از تحریف و اینکه بتواند در طول تاریخ اصل مفاهیم دین باقی بماند، وجود یک منبع مصون از تحریف نیازه، که قرآن اینه، که ما معتقدیم قرآن هیچ تحریفی درش نشده و قول به تحریف قرآن به تعبیری قول به عدم خاتمیت اسلامه. هر کسی که قائل به تحریف قرآنه بدون اینکه خودش بفهمه در واقع منکر خاتمیت داره میشه. اگر کسی تحریف رو بفهمه و بفهمه که مقصود چیه و ملتزم باشه، این منکر خاتمیته. البته اخباری های ما منکر به اصطلاح مسئولیت قرآن از تحریف بودن، قائل به تحریف بودن، اینا منکر خاتمیت نبودن، چون نمیفهمیدن که برای اینکه دین دین خاتم باشه باید قرآن مسئول است تحریف باشه. اینا متوجه این نمیشدن، بلو بزرگان اخباری هم ملتزم شدن به تحریف، اینا اثر جهالتشون بوده، نمیدونستن. حالا بزرگن، البته بعضی هاشون شخصیت های برجسته هن، ولی برجسته بودن منافاتی با جاهل بودن نداره. نمیفهمیدن که التزام به این که نمیدونم بین این دوتا آیه سلس قرآن حذف شده که در فلان روایت وارد شده، التزام به این معنا معناش اینه که بس اسلام دین خاتم نیست و بقیه بلایی که سر بقیه ادیان اومده سر اسلام هم آمده. بس هیچ چی بله، روایات خیلیش تحریف شده. اون بله، ما که قائل نیستیم، نه ما که قائل نیستیم که روایات مسئول از تحریف هم، ما قائل نیستیم نه این چه نشد. نه نه نه، این به اون بر نمیگرده. نه حالا اینو توضیح میدم انشاءالله، دوباره میگم ما قبلا توضیح دادیم، نه این به اون بر نمیگرده. اما در مورد روایات ببینید، ما معتقدیم که روایات اهل بیت دو کار کرد داشته که فقط یک کار کردش بیشتر مورد توجه قرار گرفته. یک کار کرده روایات اهل بیت این بوده که این بیان یک نکته‌ای بوده، تطبیق یک کلی بوده، تخصیص یک عام بوده، تقیید یک مطلقی بوده، اینا یک کارکرد روایات اهل بیت، همین که ما استفاده میکنیم دائم ازش. ولی یک کارکرد دیگری داشته که اون کارکرد در واقع تضمین کننده صیانت دین از تحریفه. ما میگیم برای اینکه دین مصون از تحریف باشه، که حالا توضیح دادیم مقصود ما از اینکه دین مصون از تحریفه این نیست که هیچ مطلب خارج از دین احیانا به اسم دین فهمیده نمیشه. ما هم چیزی نمیگیم که معناش اگه این باشه که معناش اینه که ما مصون از خطاییم، این که معناش اینه که ما پس معصومیم، این معناش این نیست که هیچ نکته‌ای در دین نیست که احیانا ما نفهمیمش و پی نبریم که این جزء دینه. نه، یعنی ما ممکنه بعضی جاهای دین رو نفهمیم، فکر کنیم جزء دین نیست و واقعا باشه، و بعضی چیزها رو فکر کنیم جزء دینه و واقعا نباشه. پس میگیم تحریف نیست در اسلام. یعنی چی؟ ببین، ما مقصودمون از تحریف اینه که اون اصول و شاخصهای اصلی و مفاهیم کلیدی و بنیادی دین، اونا به گونه ای در این دین هم در متن قرآن و هم در شیوه تفسیری اهل بیت که کار کرده دوم روایات اهل بیته تثبیت شده، که هر انسان محقق و منصفی اگر در آینده تاریخ مراجعه کنه به قرآن با روش اهل بیت علیهم السلام و بغض و کینه ای نداشته باشه و علم کافی داشته باشه، اون مطالب، اون اصول و مبادی اصلی رو درست میفهمه، اونجا رو اشتباه نمیره. مثل مسیحیت نیست، مثل یهودیت نیست، اونها شاخصهای اصلیشون گم شده. یعنی مفهوم تثلیث که در آیین عیسی آمد که قرآن به عنوان نمونه ای از شرک از اون یاد میکنه، خب قطعا مورد نظر عیسی علیه السلام نبوده. عیسی نعوذ بالله که مشرک نیست، او موحده، پیامبر توحیدی است. ولی در مفاهیم تحریف شده عیسوی مفهوم تثلیث آمد و به تعبیر خود مسیحی شناسا میگن منابع موجود در آیین مسیح، اون چه که به نام انجیل و منابع دیگر برای ما باقی مونده، به گونه ای نیست که ما بتوانیم آموزه های اصلی عیسای تاریخی رو از اون چیزی که اضافه شده بهش، تحریف هایی که رخ داده، بتونیم تفکیک کنیم. میگن نمیتونیم این کارو. در حالی که قرآن این خصلت رو داره که حتی با مراجعه به قرآن ما میتوانیم تحریف های اون کتب رو پی ببریم. من قبلا این مثال رو ذکر کردم بارها، کتابی هست به نام، به این عنوان در فارسی ترجمه شده تحت عنوان سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل. نویسنده این کتاب یک کاردینال مسیحی است که 100 سال پیش، البته بیش از 100 سال، الان 120 سال میشه، ایشون مسلمان شده. کاردینال که ما میگیم، اول این رو توجه داشته باشید، کاردینال در فرهنگ مسیحی یعنی آیت الله العظما. کاردینال ها کسانی هستند که یکیشون با انتخاب خودشون به شیوهی که حالا در آیین مثلا کاتولیک خیلی سازمان یافته است میشه پاپ. کاردینال یه آدم معمولی نیست، یعنی کشیش توی روستا نیست، چون اونجا کشیش که ما میگیم از همین مثل مال ما روزخون شروع میشه، که مثلا زربه رو نمیدونه با دالزال مینویسن یا با قاف، تا مرجع جامع شرایط همش روحانی، مثلا میگیم همه این به قول آقا حاج آقا همش رو میگیره. اونا کشیش که میگن یه معنای وسیعه، ولی کاردینال که من عرض میکنم یه مرتبه خیلی بالاست در مسیحیت، که این کسانی که به اون مرتبه میرسن مراحل زیادی رو باید پشت سر بگذارن تا به اونجا برسن. این کاردینال مسلمان شده، بعد یک کتابی داره، یک مجلهی منتشر میکرده به نام اندیشه اسلامی که اصل مجله به زبان انگلیسی است. توی اون مجله ایشون مطالبی نوشته که بعد جمع‌آوری شده در قالب یک کتاب در آمده تحت این عنوان به فارسی ترجمه شده. توی اون کتاب ایشون چیزی که میخواد توضیح بده اینه، میگه این که در روایات وارد شده که قرآن مهیمنه بر کتب الهی است، این رو خواسته ایشون توضیح بده با تسلطی که داشته در تورات و انجیل، چون میدونید در کتاب مقدس مسیحی یک بخش هست به نام عهد عتیق که کتاب انبیاء قبل از عیساست، یک بخش هست به نام عهد جدید که شامل 4 انجیل و نامه های رسولان و این چیزاست که مال دوران عیساست. بنابراین یک کاردینال هم مسلط بر انجیل، هم مسلط بر تورات و کتب قبل از او، چون که توی اون مجموعه عهد عتیق همه اینا هست. البته هست یعنی همین نسخ تحریف شده ای که به اسم تورات، به اسم زبور، به اسم نمیدونم کتاب مثلا سلیمان، این چیزاست. کار نداریم حالا اینا خیلیاش تحریف شده یا چه. بعد این آقا اومده تو اون کتاب فقط بحث نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو، فقط این بحث، اسم کتابم که از سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از این با جهت میگه شما ببینید در تورات راجب نبوت خاتم، اون که در آخر زمان خواهد آمد، چه گفته، در انجیل چه گفته، بعد با استفاده از قرآن ایشون به صورت تطبیقی نشون داده که کجای تورات رو تغییر دادن اینا، کجای انجیل رو تغییر دادن. تغییراتی که تو تورات و تو انجیل رخ داده با قرآن ایشون نشون داده. خیلی دقیق و زیبا این کارو کرده. عرض کردم چون تسلطش خیلی بر اون کتب بوده، خیلی قشنگ این کارو کرده. نشون داده گفته ببین اون پیداست که اینجا آیه تورات این بوده، اینا عوضش کردن. آیه انجیل این بوده، اینا عوضش کردن. قرآن اینو نشون میده. بعد اون توضیح میده، میگه مهیمن بودن قرآن. بنابراین قرآن چیزی است که اگر کسی اون رو درست بشناسه، که درست شناختنش از طریق سنت اهل بیت امکان داره. اون روایت که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، بیان همین نکته است که کتاب خدا نیازمند عترته. نیازش در چیه؟ قرآن که تبیان کل شیء ما میگیم، پس به چی نیاز داره؟ همین قرآن تبیان کل شیء نیاز به تعبیر این روایات قیم داره، به تعبیر منصور ابن حازم، که یک کسی این قرآن رو، شیوه تفسیریش رو، نوع فهم نسبت به اون رو برای ما تبیین کنه، که این چیزیست که در فرهنگ اهل بیت اتفاق افتاده. بنابراین ما که میگیم ظواهر قرآن حجت، یعنی اصولی ها، ما نمیخوایم بگیم حسبنا کتاب الله پس روایات بریزیم دور. ما حرفمون به اخباری ها اینه که آقا شما با کنار گذاشتن ظواهر قرآن بخشی از منابع دین رو از خودتون سلب کردید، خودتون رو گرفتار محدودیت کردید. یه منبع مهم دین، بلکه اصلی ترین منبع دین، قرآن، تفسیر اهل بیت که در قالب سنت اونها، قولشون، فعلشون، تقریرشون، فقط هم قولشون نیست، فعل اهل بیت هم برای ما تفسیره، امضاء اهل بیت هم برای ما تفسیره، تجلی پیدا کرده. این تفسیر قرآنه. بله ما قبول داریم، ما قبول داریم اونا مفسرن، اما این به این معنا نیست که ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. چرا؟ قرآن رو گذاشتن که ما هم بفهمیم، اما نه این که بفهمیم یعنی بذاریم اهل بیت و کنار، روایات کنار. یکی از کارهایی که ما توی همین روزها کردیم، که حالا این چیزیست که اخباری ها خیلی از این میترسن، دسته دوم روایاتی که اخباری ها بهش تمسک کردن، روایات نهی از تفسیر به رأیه، که گفتن روایت نهی از تفسیر به رأی نفی میکنه اخذ به ظواهر قرآنو. نمونه ای از تفسیر به رأی از نظر یک اخباری احتمالا همون کاریست که من در این چند روز با آیات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا ما سألتکم من اجر فهو لکم ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، همین کاری که من کردم این نمونه از تفسیر به رأی به نظر اونا. چرا؟ چون یه چیزی دارم میگم، چون مثلا همون اول که به قرآن نگاه میکنی از توش در نمیاد، با زمیمه کردن آیات و یه تأملی در موردش به دست میاد. اخباری ها همین یه ذره فکر میکنی راجع به یه مطلبی، میگه آ این شد تفسیر به رأی دیگه، این قرآن که گفتن روایات ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، این شیخ هم نه مؤمن نیست چون فسر به رأیهی کلامی، اینجوری معنا میکنن. در حالی که ما در جای خودش توضیح دادیم، ذیل این بحثم بعد دوباره میگیم، حالا امروز وقت گذشت، که اصلا تفسیر به رأی این نیست. تفسیر به رأی تحمیل معنا به قرآنه. ما معنا رو که نمیخوام به قرآن تحمیل کنیم، ما میخوام بگیم قرآن میخواد اینو بگه. بعد اون وقت اگر این سوال پیدا میشه، خب چرا قرآن هم چیز صریح نگفت؟ چرا قرآن اینقدر میپیچونه آدمو؟ خب بابا قرآن مثل بچه آدم، خدا هم مثل بچه آدم میامد میگو آقا جان آیه می آورد بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب امام است، فاطمه زهرا سلام الله علیها این نوریست از بهشت، خدا چرا اینا نیاورده تو این قرآن؟ هی میمانه میگیم اینقدر فضیلت بر اهل بیت، قرآن این همه چیزای دیگه راجبش گفته، حالا چطور به اینجا نر؟ ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، این خیلی مهمتر از اینه که ولایت علی ابن ابی طالبه، چرا اونو میگه اینه نمیگه؟ چرا نگفته؟ چرا نگفته؟ خدا بلد نبوده؟ چی؟ بله، نکتش اینه، اگر خدا به این صراحت میگفت، همون عواملی که نگذاشتند که اصل خواسته خدا، نه خواسته پیغمبر خدا، خواسته خدا بود، اونا میدونستن 23 سال پیغمبر اینو گفته بود، نه فقط روز قدیر. 23 سال پیغمبر گفته بود که علی بعد منه، علی این فضائلو داره. مگه اینا یه چیزی بود که پیغمبر فقط سر روز قدیر یه لحظه بره اون بالا بگه؟ بله، برای اون جمعیت یه بار گفته، ولی برای این دوربری ها هزار بار پیغمبر گفته که ده ها بارش، صد ها بارش به اشکال مختلف به ما رسیده. همونهایی که با هزار بامبولک آمدند و به هم زدند داستان رو، همونها این آیات رو از قرآن پاک میکردن. اگه قرار بود اینجوری به این صراحت بگه، خب همونا برش میداشتن. برای همین خدا هم از برداشته مثلا آیه تطهیر و وسط آیاتی که راجب زنان پیغمبره گذاشته، چون ما معتقدیم جایگذاری آیات توسط خداست، پیغمبر این کار خودش شخصی نکرده، وسط اونا گذاشته. با اینکه وقتی مراجعه میکنی به شأن نزولش و داستانش و اینا، اصلا این آیه جداگانه نازل شده، اصلا ربطی به اون آیات هیچ نداره، ولی توش یه علامتهایی به قول علامه گذاشته برای عاقلش، که آدم با فهمش وقتی مراجعه کنه بفهمه این آیه با اون آیات مربوط نیست، این یه چیز دیگه است، وسط این آیات قرار گرفته. الیوم اکملت لکم دینکم، بعد از بیان یه مش احکام جزئی کم اهمیت، حالا نمیگیم بی اهمیت، اهمیتش خوشه، مثلا دم خوب فیلان، الیوم اکملت لکم دینکم، مگه توی آیین موسا نبود اینا؟ این احکام همش تو آیین موسا هست، تلمود رو ببینید، همه این احکام هست، چه جدیدی نگفته اونجا خدا خیلی. بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعم، چی شد یه دفعه اینقدر منت میذاره؟ اینکه تو قبلش گفته بودی که توی آیین موسا، اصلا این ربطی به اون نداره، این اتممت، این مربوط به این نیست. این ولی کسی که عقل داره، توجه داره، میفهمه بابا این یه چیز دیگه است، یه داستان دیگری، این وسط خدا گذاشته وسط آیات، که اونا که عوامل مختلفی بود، اینا در میدونید داستان بعد از پیغمبر، اینا آمدن گفتن آقا حدیث پیغمبر هر کی نقل کنه جرمه. ما تاریخ نقل حدیث رو قبلا بحث کردیم، کتاب نوشتیم، البته منتشر نشده مثل صدها کتاب دیگر ما که منتشر نشده، که اونجا چرا اینا این کار کردن؟ نگرانی اینا از چی بود؟ از حدیث پیغمبر. میترسیدن احادیث پیغمبر بیفته دست مردم، بفهمن مردم بابا اینا دارن یه کار دیگری میکنن. اینا آمدن گفتن آقا احادیث پیغمبر رو کسی حق نداره نقل کنه. خلیفه دوم اصحاب خودشون نقل کردن، ما نقل نکردیم اینا رو. خلیفه دوم اصحاب بزرگ پیغمبر رو شکنجه کرد، زندانی کرد، تبعید کرد. به چه جرمی؟ فقط به جرم نقل حدیث. تنها گناهشون این بود که از پیغمبر نقل حدیث کرده بودن، گفت نباید هیچ کی نقل کنه. اونقدر سیستم جاسوسی درست کرده بود، 4 تا از صحابه میخوان برن بیرون مدینه، اینا وقتی میرفتن بیرون چند تا جاسوس میفرستاد ببینید تو راه اینا نرن یکی به یکی یه حدیث بگن. اینا میگفتن خفتشون میگرفتن میآوردن، اینا خودشون نقل کردن. خب اینایی که اینجوری بعد از پیغمبر با اصحاب پیغمبر که خودشون هی میگن اصحاب اصحاب صحابه پیغمبر، اینطوری برخورد کردن، اینا با قرآن چه میکردن؟ بنابراین ما که معتقدیم قرآن ظواهرش حجته، معناش این نیست که روایات کنار میذاریم، اما این معناش هم این نیست که قرآن رو همینجوری یه نگاه بهش میندازیم یه معنای ابتدایی میفهمیم میگیم خب بس همینه قرآن. نه، در کنار روایات، در کنار سایر آیات، در کنار مفاهیم عقلی، تو مجموع اون چه که در دست ماست، ما قرآن رو تفسیر میکنیم، ظهور ازش به دست میاریم و بر اساس اون ظهور عمل میکنیم. حالا باز توضیح بیشتر انشاءالله روز شنبه، فردا بحث روش شناسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.